اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم والغن عداءهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. المستغاث بك يا صاحب الزمان. بخش دوم از جلسه 268 از مجموع جلسات زندگی با امام عصر علیه الصلوات و السلام. با توجه به نکته های عرض شده در قسمت اول جلسه، اگر بزرگواران سوال، ابهام، اعتراض، تکمله، نقد و امثال اینها دارند بفرمایند که استفاده کنند.
سلام علیکم.
سلام علیکم.
اون چیزی که من شنیدم، گوش دادم از مطالبی که بخش اول گذشت، اینجوری استنباطم بود که شخصی هست که مدعی مسلمان بودن و همینطور شیعه بودن، درسته؟ برای همین مردم باورش میکنن و فریب میخورن.
من اینجور برداشت نکردم مگر اینکه در روایات به صراحت این آمده باشه. اگر به برداشتمون اشاره کنیم، نه، مردم الان مگه فقط فریب فردی رو میخورن که مدعی تشیع باشه؟ الان اگه یه نفری بگه که آقا اگر شما دنبال من بیاین، من شما رو به اوج ثروت میرسانم. کتابایی که تو بازار هست با بعضی از ادعاها، نویسندش هم خارجیه، مریدم پیدا میکنه، مو به مو یه دستوراتش هم انجام میدن تا پولدارش. کتابایی که میگه من شما رو به اوج قدرت میرسانم، نویسندش منکر خدا هم هست، ولی چون دوست دارن افراد به قدرت برسند، مو به مو دستوراتش رو اجرا میکنه. کسی که الان متن نوشته شده یه مکتوبش هست از یکی از این سخنرانانی که عده مریدش هستن، اون میگه اصلا من خودم رو شیعه معرفی نمی کنم. شیعه هست، پیروان سقیفم هستن، ولی من مسلمانم، به یه معنای پیرو پیغمبر اکرم. حالا او اصلا این تعابیر رو به کار نمیبره که نکنه خیلی پیغمبر رو هم مقام بده. من پیرو محمدم صلی الله علیه و آله و سلم. خب مریدم داره، اصلا کسی به تشیع و تسننش کاری نداره. تازه ما الان نمیدونیم چقدر نزدیک به اون ایام به اصطلاح ظهور و شرایط آخر و زمان هستیم، ولی الان شما این همه آدم میبینید که اگر اصلا شما بخواهید دستبندی تشیع و غیر تشیع را مطرح بکنید، اینا میگن شما متعصبید، تشیع و غیر تشیع چیه؟ بنابراین شاید اتفاقا اگر اون نگه من شیعه هستم، مریداش بیشتر بشن. مهم این است که مسیر انحراف را و اعتقادات باطل را پیش میبره. اعتقاد باطل یعنی چی؟ توحید مردم رو خراب بکنه، اخلاق مردم رو خراب بکنه، ارتباطات خانوادگی و صمیمیت ها رو به هم بزنه، لقمه های حلال رو تبدیل به لقمه های حرام بکنه و امثال اینها. هر کاری که
مثلا بد دفاع کردن از دین، مثلا
حالا اینکه او چه روشی را پیدا بکنه یا انتخاب بکنه، لازم نیست یه روش باشه، که راجع به هر کسی ممکنه یه جور پیش ببره، راجع به هر منطقه‌ای ممکنه یه جور پیش ببره. وقتی بناشینه تو روایات ما هم که این جزئیات رو توضیح ندادن، گفتن آقا او بر اساس خلاصه فریب واقعیت را میپوشاند و مجاز را در ذهنها سلطه میدهد و مردم را به گمراهی میاندازد. این گمراهی از گناه و بدخواهی و مراودات باطل و اینا گرفته تا هر چیز دیگر. حالا یه جا ممکنه یه نفری از روی عمد کاری بکند که تعبیری که شما فرمودید مثلا بد دفاع کردن از دین است، مثلا مصداق کار او باشه، ولی اینکه یه عده‌ای یا بعضیا از روی نادانی، از روی جهل، نمیدونه چجوری دفاع کنه، بد دفاع میکنه، بلد نیست. بله باید یاد میگرفت، ارائه میداد، ولی این لزوماً به معنای این نیست که طرف میخواد مردم رو به باطل بکشونه. ولی یه نفرم ممکنه که اینجوری بخواد عمل کنه. اصلا اینکه ما نباید خیلی مصداق براش تعیین بکنیم، برای اینکه ذهنمون درگیر افراد و مصادیق و دیروز اینجوری بود و فردا اینجوری شد و نکنه فلانیه و نکنه اون گروهن و نمیدونیم و نمیدانیم اصلا این جزء چیزایی است که خدای متعال درش بدا ایجاد میکنه یا نه. نمیدونیم این 2000 سال بعد رخ میده یا الان داره رخ میده، نمیدونیم. برای همین تمرکز بر اینها نیست.
بعد در مورد تا حالا چیزایی که در مورد دجال شنیدم، یعنی من که بیشتر گذشته مثلا سیدی هایی بود بکنم، اسمش اون سیدی ها به سوی ظهور بود میگفتم، دقیقا اسمش یادم الان تو ذهنم نیست، می اومد اهرام مصر رو نشون میداد که هرم ماننده، بعد اول جایگاه دجال اونجا بوده، بعد اومده مثلا به سمت مثلا اروپا و بعد بناها و ساختمانهایی رو نشون میداد که شبیه اهرام مصر هستن، و بعد استناد میکرد به چیز نهج البلاغه. من الان نهج البلاغه رو گشتم تو این فاصله، من چیزی پیدا نکردم، اما مثلا اونجا استناد میکرد به نهج البلاغه که دجال یک تک چشمی هست که یک حاله از مثلا نور سفید مثلا دور اون چشمش قرار داره، بعد مثلا اون شکلی که روی دلار هست مثلا این خودش میتونه یکی از نشانه های دجال باشه، و این چیزی که امروز من شنیدم که برای من تازگی داشت.
بله اون مجموعه به سوی ظهور که یه زمانی خیلی هم به اصطلاح مورد توجه قرار گرفته بود، با یک رویکرد خاصی درست شده بود، یه همچین توضیحاتی هم داشت. در واقع مجموعه های این گونه اونجایی که مستند به روایات نیست که هیچ، اونجایی که واقعا تعبیر روایت رو بیان میکنه نمیتواند مصداق تعیین کنه. بنابراین اگر یه جاهایی حدسیات بود و بعد عکس نمیدونم به قول شما عکس روی دلار رو، بعد نمیدونم با فلان آرم یهود را، با فلان شکل فراماسون را، با اینا رو همه رو با هم قاطی پاتی بکنه و اینا توضیح بده، خب این که روایت نیست. اونجایی هم که روایت را بخواند، اگر روایت رو درست توضیح بده، تازه مصداق نمیتونه تعیین کنه. من فرض میگیرم که اصلا روایت گفت الف، خب حالا این الف فهمیدی دقیقا یعنی چی؟ یا فکر میکنی نه اونجوریه؟ مثال زدم، من گفتم تک چشمی، خب میتونه یه چشمش هم بین رفته باشه، لزومن به این نیست که تک چشمی یعنی چشمش باید مثلا روی پیشانیش باشه که. ولی حالا تک چشمیه، حالا الان مصداق تعیین بکنی، به اونجایی که مصداق تعیین میشه ایراد پیدا میکنه. یعنی دو تا مرحله داره، یکی مستنده به روایات و البته روایات شیعی مقبول، ثانیاً تطبیق دادن. اینجا ادعاهایی می شود، فیلم می سازن، کارتون می سازن، از این کارا می کنن، ولی قابل بها دادن به معنای این که بحث اعتقادی باشه نیست. حالا یه نفری خوشش میاد به این بحثا، خیلی علاقمنده، شبیه این بحثا رو بعضی هایی که اسمشون هم نمیخوام ببرم در جامعه خیلی رواج دادن، دو سه تاشون الان اسمشون حضور ذهن دارم، بعضی هم مرید بعضی از اینا شدن، ولی این مسیر مسیر غلطیه. مسیر درست اینه که آقا روایت رو بخونیم، اگر فهمیدیم بازم چون نمیدانیم و نمیتوانیم تطبیق بدیم، کار بیشتر از این از ما برنمیاد.
ممنونم.
خواهش میکنم. دیگه اگر نکته سوالی باشه بفرمایید.
نه.
ببخشید استاد، مثلا اون چیزی که البته من گشتم و نتونستم بگم که حالا به منبع موثق پیدا کنم بگم این روایت در این کتاب هست، ولی مثلا به صورت جمع‌بندی نوشته بودن در روایات شیعه اومده که دجال این ویژگی‌ها داره و بعضیش اصلا واقعا به نظر میاد ظاهرش اینجوریه که یه نماد باشه. چی مثلا در مورد مرکبش صحبت شده؟ یعنی که مثلا این که چشمی که یک چشم بر پیشانی داره و اون درخشندگی داره. فرستادم خدمتتون اجازه بده کرده بودم. این همچین چیزی که یک درخشندگی داره و اینو میگه در روایت شیعی اینجوری اومده. نگفته من بلکه من بتونم بفهمم که موثق هستی. مثلا ظاهرش خیلی نمادین به نظر میاد.
خب دیگه
میدونم نباید، متوجه شدم از صحبتاتون. به هر حال حتی اگر انقدر نمادین باشه اما چیزی براش نداشته باشیم نمیتونیم ببافیم. متوجه این موضوع که
حالا من یه جمله اضافه کنم. نه ببین من یه جمله اضافه کنم. ببینید جمله مرحوم آقای قزوینی هم همین بود دیگه. ایشون میگفت از نظر من متن مشوش و مضطرب است. یعنی چی؟ یعنی مثلا یه تعابیری داره که این تعابیر به نظر من مثلا راجع به توضیح پیرامون یک انسانه مثلا عادی که بتونه مردم را فریب بدهد جور در نمیاد. ببینید این متن مشوش رو ایشون با همین ملاحظات میگه دیگه. یعنی شما حالا فارغ از اون منبع موثق، چون ببینید در فضای مجازی حتی در بیانات یعنی فیلم‌های تصویری طرف داره سخنرانی میکنه میگه در کتب شیعه اینجور آمده، بعد شما میگردی پیدا نمیکنی. به اندازه ای که آدما رفتند و این را شنیدند و به انحراف افتادند به لحاظ اعتقادی، یک صدم یا یک هزارمشون نمیرن ببینن این تو منابع شیعه هست یا نه. همون نمونه ای که اشاره شده بود که در همین ماه مبارک یه بنده خدایی در رسانه ها یه حرفایی راجع به قرآن زده بود، خب غلط بود، یه عده ای هم گوش دادن، یه عده ای هم ذهنشون مغشوش شد. حالا چند نفر چقدر افراد اومدن برای اینکه بگن آقا این اعتقاد شیعه نیست، این باور شیعه امامیه نیست، صحبت که اصلا دیگه کسی دنبال اونا نرفت. پس نکته اول اینه که اگر یه جایی ما مستندی نداشتیم، هر کسی میتونه اینو نوشته باشه، اصلا میتونه یه بهایی اینو نوشته باشه برای اینکه جامعه شیعه رو به سخره و تشویش بندازه. من الان یعنی سیره ما در اقتدای به بزرگترهامون محدثینمون این نبوده که بگیم آقا نیست، میگیم خب اینو ندیدیم، اینو نمیدونیم. اما بعد بالا فرض که این رو دیدیم، میگیم آقا این تیکش رو نمیفهمیم، تو نهج البلاغه آمده، در فلان کتاب روایی آمده، بسیار ما این تیکش رو نفهمیدیم، اصلا نمیدونیم یعنی چی، نمیتونیم تطبیق بدیم.